ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. بازرسان سازمان ملل متحد سوریه را ترک کردند. باراک اوباما میگوید آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه بامداد شنبه خاک این کشور را ترک کردند و وارد بیروت پایتخت لبنان شدند. به گزارش رویترز، مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد بازرسانی که برای بررسی موضوع استفاده از سلاح شیمیایی به سوریه رفته بودند، نمونه های لازم را جمع‌آوری کردند. آنگونه که دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده، انتظار می‌رود تجزیه و تحلیل این نمونه ها دست کم دو هفته به طول بیانجامد. سخنگوی سازمان ملل افزود بازرسان دوباره برای بازدید از مناطقی که ادعا می شود در آنجا سلاح شیمیایی استفاده شده به سوریه باز خواهند گشت، اما زمان این بازدید اعلام نشده است. بازرسان سازمان ملل دو هفته پیش در حالی وارد سوریه شدند که این سازمان دست کم تا کنون 14 گزارش در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت کرده است. و اما باراک اوباما در سخنانی که روز جمعه در کاخ سفید واشنگتن بیان کرد، گفت که واکنش در برابر استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی در واقع پیامی است که به کشورهای دیگر جهان داده میشه، مبنی بر اینکه جامعه بین الملل در این باره جدی است. از سوی جان کری نیز با نام بردن از ایران این واکنش را پیامی صریح برای جمهوری اسلامی خواند. مرتاد قاسمفر از رادیو فردا در گزارش خود اهداف چنین پیامی را بررسی کرده.
در شرایطی که جهان به تصمیم نهایی کشورهای غربی برای آنچه که تنبیه رژیم بعثی سوریه خوانده می شود چشم دوخته، کشورهای غربی در انتظار گزارش نهایی سازمان ملل به سر می برند. گزارشی که تا اواسط این هفته منتشر خواهد شد. در همین باره باراک اوباما در کاخ سفید در برابر خبرنگاران گفت ما احتمال اقدام نظامی محدود را بررسی می کنیم، چون این اقدامی کمک خواهد کرد تا نه تنها حکومت سوریه بلکه دیگر کشورها در سراسر جهان بدانند که جامعه بین المللی به موضوع هنجار و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی توجه می‌کند. گفته می‌شود که هدف این پیام در واقع ایران است. اما چه رابطه میان ارسال این پیام با ایران وجود دارد؟ محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا.
رابطش با ایران اینه که آقای اوباما اعلام کردن که خط قرمز آمریکا در رابطه با ایران اینه که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران یک کشور اتمی بشه. بنابراین پیامی که دارن میفرستن با این اتفاقاتی که در این چند روز آینده امکان زیادی در سوریه بیفته اینه که اگر ایران سعی بکنه نیروی اتمی بشه، آمریکا عکس العمل جدید نظامی نشون خواهد داد. این فقط پیامی نیست که دارن به جمهوری اسلامی میدن، بلکه پیامی که دارن به کشورهای دیگه‌ای که با آمریکا دارن مخالفت میکنن مثل کره، اونها هم دارن همین پیامو میفرستن.
در همین باره جان کری وزیر خارجه آمریکا اما همین سخنان را به صورت صریح و روشن‌تری بیان کرد. او به طور مشخص از ایران نام برد.
این موضوع همچنین به فراتر از مرزهای سوریه می کشد. به ایران مربوط می شود که خود قربانی حمله های سلاح های شیمیایی بوده و حالا در نبود یک اقدام عملی برای دستیابی به سلاح های هسته‌ای جسور خواهد شد. به حزب الله و کره شمالی و دیگر گروه های تروریستی مربوط است که ممکن است به استفاده از سلاح های کشتار جمعی بیاندیشند.
با این حال اگر غرب در پی عملیات بسیار محدود در سوریه باشد، یا ایران پیام آمریکا را خواهد شنید؟ محسن میلانی:
من خیلی مطمئن نیستم که یک، ایران این پیام ها رو اونطوری که آمریکا میخواد بگیره، و دوم این که شرایط بین المللی اجازه بده کاری که توی سوریه شده در رابطه با ایران بشه. حالا ما باید ببینیم که آقای اوباما در رابطه با این حمله نظامی چقدر سعی خواهد کرد که این مسئله رو ادامه بده. آیا این یه حمله فقط نظامی به فسیلیتی‌های شیمیایی سوریه خواهد بود یا سعی خواهد کرد که مرکز اطلاعات سوریه رو بزنه، کارهای دیگر رو بزنه و بعد ببینیم که عکس العمل جامعه بین‌المللی چه خواهد شد.
اما اگر ایران بتواند با استفاده از گروه‌های تحت نفوذ خود در منطقه خاورمیانه هزینه این پیام رسانی آمریکا را بالا ببرد، آیا چنین عملیاتی به ضد خود مبدل نخواهد شد؟ محسن میلانی:
اگر این اتفاق بیفته، اگر این سناریویی که شما توضیح دادید سناریویی بشه که در این چند هفته بیفته، کاملا با شما موافقم. یعنی درست برعکس این اتفاق خواهد افتاد. ولی ما هنوز واقعا نمیدونیم که عکس‌العمل ایران چیه و آیا ایران حقیقتا کاردی رو داره که بتونه بازی بکنه یا نه. اگر شما به سوریه نگاه بکنید و به قابلیت ایران در رابطه با اتفاقاتی که میتونه بیفته، من فکر نمی‌کنم کارتای خیلی مهم برنده ایران تو سوریه داشته باشه در رابطه با عکس‌العمل به آمریکا. ولی در هر صورت ببینید، موقعی که جنگ میشه، پیشگویی در رابطه با اینکه جنگ به کجا میکشه خیلی مشکل خواهد بود.
با توجه به اینکه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که سرویس اطلاعاتی آمریکا اکنون اطمینان دارد که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار اسد انجام شده است، به نظر می رسد که این حمله که به گفته او حاوی پیام جامعه بین الملل برای ایران هم هست، دیر یا زود انجام خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسم فرس، رادیو فردا رو می شنیدید. و وزارت امور خارجه سوریه روز جمعه استفاده نیروهای مسلح این کشور از سلاح شیمیایی را رد کرد و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را به دروغ و فریبکاری در این مورد متهم کرد. به گزارش رویترز، پس از آنکه جان کری روز جمعه اعلام کرد آمریکا مطمئن است که سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، وزارت امور خارجه سوریه این اظهارات را تقبیح کرد و آن را نادرست خواند. در بیانیه وزارت امور خارجه سوریه، اظهارات جان کری علیه سوریه با اظهارات سال 2003 کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا علیه عراق مقایسه شده است. سخنرانی آن زمان وزیر خارجه آمریکا به حمله این کشور به عراق کمک کرد. وزارت امور خارجه روسیه نیز روز جمعه اظهارات آقای کری و تهدید سوریه به حمله نظامی را غیر قابل قبول خواند. در پی بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه، عربستان سعودی سطح آماده باش نیروهای مسلحش را افزایش داد. یک منبع مرتبط با نیروهای مسلح عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است که با بالا رفتن سطح آماده باش، مرخصی تمام نیروهای مسلح این کشور لغو شده است. این گزارش می افزاید بالا رفتن سطح آمادگی نیروهای مسلح عربستان همچنین به معنای نقل و انتقال بخشی از نیروها به سوی مناطق مرزی نیز خواهد بود. در کویت نیز نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده دولت کرد و وزیر کشور کویت نیز دستور اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای مدیریت وضعیت پس از حمله احتمالی به سوریه را صادر کرده است. و اما به ایران سری بزنیم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین کارنامه اقتصادی دوران 8 ساله زمامداری محمود احمدی نژاد را منتشر کرد. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، نخست از او می‌پرسد که در این گزارش چه نکاتی بیشتر جلب توجه می‌کند.
این گزارش که زیر عنوان بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران منتشر شده، در بردارنده تحلیل‌ها و آماری هست در مورد داده‌های بنیادی اقتصادی کشور، از نرخ رشد گرفته تا اشتغال، توزیع درآمدها، بازار ارز، تجارت خارجی، بودجه و غیره. در مورد نرخ رشد، مهمترین شاخص اقتصادی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها میگن که طی 8 سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه اقتصادی کشور 3.52% بوده، در حالی که در 8 سال پیش از اون دوره آقای خاتمی میانگین سالانه نرخ رشد 5.73% بوده. ولی مسئله مهمتری که مرکز پژوهش‌ها بر اون انگشت میذاره این است که طی 8 سال زمامداری محمود احمدی نژاد برای هر 1% رشد اقتصادی نزدیک به 23 میلیارد دلار هزینه شده، در حالی که در دوره محمد خاتمی هزینه تأمین همین مقدار رشد اقتصادی فقط 4.5 5 میلیارد دلار بوده. آمارای تکان دهنده دیگری را هم در این گزارش می‌بینیم، از جمله اینکه قیمت‌ها در سال 91 نسبت به 87 دو برابر شده، یا اینکه طی دو سال گذشته ارزش پول ملی نسبت به دلار 217% سقوط کرده.
بسیار خوب. علاوه بر این آمارهای تکان دهنده که ازش یاد کردید، اما به هر حال دولت دهم تاکید داشت که به خصوص با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گامی برداشته به سمت توزیع عادلانه درآمدها و ثروت و کاهش نابرابری‌های اجتماعی. آیا آقای خاوند این گزارش چنین چیز رو هم لحاظ کرده، یعنی قبول داره این اقدام رو از طرف دولت آقای احمد نژاد یا نه؟
نظر مرکز پژوهش‌ها در این زمینه با اما و چرا همراه است. گزارش مورد نظر میپذیره که در سال اول اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وضعیت فقیرترین قشرها یکم بهتر شده، ولی بعداً به دلیل تورم شدید سالهای 91 و 92 به خصوص در زمینه مواد خوراکی وضعیت همین قشرها دوباره افت کرده. نکته بسیار مهم این که مرکز پژوهش‌ها انگشت می‌ذاره بر وخیم‌تر شدن وضعیت طبقه متوسط ایران.
آقای خاوند، جمهوری اسلامی ایران از واژه به اسم سیاه نمایی گاهی اوقات استفاده میکنه، از همین واژه استفاده کنیم و ازتون بپرسم که حالا به این گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس میده درباره عملکرد اقتصادی آقای احمدی نژاد آیا کاملا میتونیم اعتماد کنیم؟ آیا حالا که به پایان رسیده دوران آقای احمدی نژاد نمیتونیم این رو به سیاه نمایی هم تعبیر کنیم یا نه؟
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها طبعاً خالی از عیب نیست، ولی در زمینه اقتصادی میشه گفت که این مرکز طی دوران طولانی فعالیتش بررسی‌هایی رو منتشر کرده که در خیلی از موارد مورد استناد محافل کارشناسی و دانشگاهی قرار می‌گیرند. با این حال تردیدی نیست که در ایران جای یک نهاد آماری کاملا مستقل و مورد اعتماد همگانی بسیار خالی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین کارنامه اقتصادی دوران 8 ساله زمامداری محمود احمدی نژاد را منتشر کرد. با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و همچنین کارشناس اقتصادی رادیو فردا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکاران فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. و ما در حالی که دو ماه پیش ایران موفق شد کاخ گلستان را در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت برساند، رسانه‌های داخلی گزارش دادند که ایران تلاش می‌کند بافت تاریخی یزد را هم وارد فهرست میراث جهانی کند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
رسانه‌های داخلی روز جمعه از قصد ایران برای طرح دوباره پرونده شهر خشتی یزد برای ثبت در یونسکو در آینده نزدیک خبر دادند. ایران درخواستش مبنی بر ثبت بافت تاریخی یزد در سازمان یونسکو را نخستین بار در سال 2007 میلادی، یعنی 6 سال قبل، ارائه کرد. بافت تاریخی شهر یزد با مساحتی بیش از 700 هکتار در سال 1384، یعنی 8 سال قبل، به عنوان اولین شهر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شد. خبرگزاری ایسنا در این راستا دغدغه فعالان میراث فرهنگی یزد را محدود به تخریب بافت و خانه‌های تاریخی ندانسته و از قول امیر ترقی نژاد از فعالان فرهنگی یزد جهانی شدن آثار تاریخی این شهر را هم دارای اهمیت توصیف کرده است. هرچند به نظر رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و باستانشناس مقیم ایران، تمام بافت فرسوده شهر یزد دارای ارزش تاریخی نیست.
در واقع بافت قدیمی شهری از هستش که همین بافت برخلاف تبلیغات سرویس میشه قابل اعتنا نیست. خیلی از اینها بافت فرسوده هست، بافت تخریب شده هست. در ایران گاهی رسانه ها چون این وانمود میکنن که هر چیز کهنه الزاما اثر تاریخی و فرهنگی داره، در حالی که چنین نیست. هر جای ایرانی هر خرابی که واجد شرایط نگهداری نیست.
در سایت سازمان میراث جهانی یونسکو بافت تاریخی یزد مجموعه‌ای متشکل از معماری‌های مذهبی و عمومی در مساحتی وسیع توصیف شده که با شاخص‌های معماری اسلامی متعلق به دوران‌های تاریخی مختلف و در هماهنگی با شرایط اقلیمی ساخته شده است. آخرین اثر ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو کاخ گلستان است که تیر ماه سال جاری در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود، اما این بار با سرخط مهمترین خبرها.